النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، تنین وحی رو شنیدید و رسیدیم به ساعت 16 شنبه 31 مرداد 1405، زمان پخش برنامه زنده پرسمان قرآنی است. دعوت میکنم همراه دوستانم باشید و این برنامه رو بشنوید.
خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو،
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخواد.
هرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. صدق الله العلی العظیم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز رو که 9 ربیع الاول هست و آغاز امامت حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، به حضور شما عزیزان شنونده از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که همه ما توفیق این رو داشته باشیم که از یاران و موالیان و شهدای حقیقی راه حضرت قرار داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب این برنامه پرسمان قرآنی هست که به صورت زنده از رادیو معارف تقدیم حضور شما میشه. قبل از اینکه سخن خودم رو با کارشناس ارجمند برنامه آغاز کنم، راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. تلفن 329-10-551 با پیش شماره 025 نقدن در خدمت شما هست. همکار عزیزمون جناب آقای شاهواروقی در پشت خط این تلفن هستن و آماده هستن که سوالات شما رو بشنون و انشالله حالا یا در همین برنامه یا در برنامه های آینده حتما از اونها استفاده خواهیم کرد. به اضافه سامانه پیام کوتاه 30553 که میتونید از این طریق هم سوالات قرآنی خودتون رو مطرح کنید تا کارشناس محترم برنامه اونها پاسخ بدن. و اما کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین ملکی همکنون در استودیو برنامه تشریف دارن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، مبارک باشه امروز بر شما.
علیکم السلام، خیلی متشکر از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. حقیر هم محضر از دالی و همه شنوندگان عزیز و عرشمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عرض تبریک. امروز که روز بسیار مبارکی است که انشالله حضرت توجه خاصی به این ملت عزیز ما داشته و بیشتر انشاءالله داشته باشه و پیروزی بزرگی نصیب این ملت انشاءالله بشود.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد. آماده هستیم تا مثل برنامه‌های گذشته بحث مقدماتی شما رو داشته باشیم، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. هرچند من این آیاتی که الان میخوام تلاوت کنم قبلا اینها رو در یک جلسه مطرح کردم، منتها یک غرضی دارم دوباره این چند آیه رو از سوره مبارک انفال
بله.
در رابطه با عهد شکنان علی حال ما کشور عزیزمون بر اساس آیات و قرآن صبر کردن، استقامت کردن و از خودشون رشادت ها و لیاقت های زیادی نشون دادن، به خاطر همینم خدای سبحان نعمت های زیادی رو شامل حال این ملت قرار داده.
بله.
از طرفی هم علی حال هر کسی از خودش لیاقت نشان بده امتحان های سختی هم خدای سبحان براش مقدر میکنه تا اینکه او بیشتر ساخته بشه و به مقام قرب بیشتری دسترسی پیدا کنه.
بله.
خب این توفیق بر اساس آیات قرآن علی حال نصیب ملت عزیز ایرانه،
الحمدلله،
که علی حال دفاع از اسلام، دفاع از قرآن در این جهان پر از وحشت و توحش به دست ایرانیان عزیزه که اهل تمدن و مدنیت و اهل استقامت و ایمان.
بله.
در آیه 55 از سوره مبارک انفال نسبت به یهودیانی که اصلا به عشق پیامبر آخرالزمان به مدینه رفته بودن، از شامات حرکت کردن رفتن اونجا که با پیامبر آخرالزمان زودتر از همه بیعت کنن و ایمان بیاورند، اما وقتی که با پیامبر عظیمشان مواجه شدن اون هوای نفسشون و گرفتاری های جهالت و غیر ذالکشون به اینها اجازه نداد و اینها اول آمدن پای کار عهد و پیمان بستن، ولی دائما کارشون شد عهد شکستن، یعنی دعبشون عهد شکستن، مثل این امریکایی ها و اسرائیلی ها که عهد میبندن ولی هیچگاه به عهدشون عمل نمی کنن.
بله.
این آیه که فرمود ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، یعنی به حدی این عهد شکنان رو خدای سبحان در این آیه خار کرده، ذلیل کرده، اونها رو شرورترین جنبنده روی زمین معرفی میکنه، شرورترین. اینا کسانی هستن که کفر ورزیدن و هیچگاه هم ایمان نمی آورند. آیه بعدی که من همین آیه رو تلاوت میکنم، بقیهش اینجا در جلسات بعد داره اونها رو توضیح میده. الذین، اینا کیان؟ این ان شر الدواب کیان؟ الذین عاهدت منهم، پیامبر با تو عهد بستن. ثم ینقضون عهدهم فی کل مرتن و هم لا یتقون، هر دوش با فعل مضارع، هیچگاه تقوا پیشی نمیگیرن، هیچگاه اینا به عهدشون عمل نمیکنن، اینا دائما کارشون عهد شکنیه.
فی کل مرته،
هر بار با شما بله عهد میبندن، عرض شود که این عهد را اینها میشکنن. حالا من عرض کردم این آخر، اجازه بدید بعد چون نتیجه این دوتا آیه رو بعد همود فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. حالا که این چنینن، حالا که اینا شرورترین جنبنده روی زمین هستن، حالا که اینا دعبشون و روششون عهد شکنیه، اینا رو هر جا پیدا کردید چنان اینها رو برهم بکوبید که حتی اون عقب اینها، عقبه اینها هم از هم پاشیده بشه. به عبارت دیگه کاری بکن که اینا دیگه هیچ وقت دوام و دوام پیدا
نکنن.
این خیلی تعبیر محکمیه. حالا که شرورن، حالا که ضرر برای جامعه بشری دارن، حالا که به قانون انسان و قانون بشر اهمیت قائل نیستن، عهد و پیمان سرشون نمیشه، عهد میبندن اما اون رو به سخریه میگیرن، اینا رو هر جا پیدا کردید فشرد بهم من خلفهم، یعنی هم اینها رو و هم من خلفهم را، اینها رو چنان محکم بکوبید از هم جدا بکنید که دیگه اینا هیچ وقت سازمان پیدا
نکنه.
بله.
خیلی متشکرم. آیات 55 و تا 57 سوره مبارکه انفال که در صفحه 184 قرآن قرار داره، جناب استاد
ملکی برامون بیان فرمودن از اینکه با دشمن عهد شکن باید چگونه برخورد کرد از منظر قرآن، دشمنی که به قول قرآن لا یرقبون فی مؤمن الا ولازمه که در سوره توبه میفرماید. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در روز نهم ربیع الاول، روز آغاز امامت حضرت ولیعصر ارواح نافدا، در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 16 و 10 دقیقه است.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین. بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآن.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. اولین سوالی که در برنامه می‌خوایم مطرح کنیم سوالی است که عزیزان شنونده با شماره تلفن 329-10551 تماس گرفتن که همکنون همکار عزیزمون هم پشت خط هستن با پیش شماره 025. ببینیم که این شنونده بزرگوار چه سوالی رو مطرح کرد.
سوال از برنامه پرسمان قرآنی داشتم. یکی آیه الکسی بن من السما تا آخر آیه در سوره بقره و یکی هم در سوره حج و من یشرک بالله فکأنما خر من السما تا پایان آیه. می‌خواستم بپرسم وجه شبه در این آیات چیه؟ چرا منافقین و مشرکین به همچی چیزی تشبیه شدن؟ در مورد ارکان تشبیه در این آیات توضیح بدم. و من فکر می‌کنم در آیه و من یشرک بالله به این خاطر مشرکین تشبیه شدن که ثبات شخصیت ندارن، به قول ما تحت تاثیر هر عقیده قرار میگیرن، به قول معروف طرفدار حزب باد. میخوام ببینم درسته یا نه. این سوال رو داشتم. سعادتی از نیشابور.
خیلی متشکرم از جناب آقای سعادتی از نیشابور به خاطر سوالی که مطرح کردن. جناب استاد، در آیه 19 و آیه 19 سوره بقره و 32 سوره مالک حج تشبیه به کار رفته. ایشون سوال کردن که این تشبیه به خاطر چی است، وجه شبه چیه، چرا کفار منافقین به این گونه تشبیه شدن. حالا اگر موافق باشید ابتدا همون آیه 19 سوره بقره رو بفرمایید.
بله، حالا اگر موافق باشید از آیه 17، چون اونجا باز یک تشبیه وجود داره. مثلهم که مثل لد استوقد نارن فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون.
بله، صفحه چهارم قرآن کریم.
بله، این آیه 17. بعد در ادامه فهم سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون.
بله.
بعد تشبیه دوم اینه که او کسیب من از سما فیه ظلماتون و رعدون و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من از سوائق حذر الموت و الله محیطون بالکافرین. بعد در ادامه که فهمد یکاد البرق و یخ طف و ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على کل شیء قدیر. یعنی از آیه 17 تا صفحه تا آیه 20 اینجا تشبیهات وجود داره.
اجازه فهمید که مثلا هم الان بفهمید که راجع به چه کسانی داره صحبت میکنه.
بله، اون اولیش نسبت به کفاره که سمون بکمون امیون فهمون لایر جهونه، که اینا مثلشان مثل کسیست که آتشی رو ما مثل هم که مثل لذست ها و قدن نارن فلم ما اضاءت ما حوله، وقتی که این آتش اطراف اونها رو نورانی میکنه ذهب الله به نورهم، این نور رو تاریک میکنه و ترک هم فی ظلمات لایبصرون، اینها در تاریکی باقی میمونن و نمیتوانن بگیرن و بفهمن. بعد اینا فهمون سمون بکن امیون فهمون لایرجون. خب حالا اینجا همین آیه که اشاره کرده، مشبه که کفار، مشبه هم به که کسی که در یک جای تاریکی قرار گرفته، یک لحظه یک نوری اونجا به وجود آمده، اینا خواستن از این نور استفاده کنن، اون نور خاموش شده و اونا در ظلمت باقی مانده. خب اینم میشه مشبه هم به. پس کفار تشبیه شدن به کسی که در بیابانی تاریکی تاریخ قرار گرفته، یه لحظه یک نوری که آمده، اینا خوشحال شدن که بتونن از این نور استفاده بکنن ولی استفاده نکردن، یعنی خاموش شده و اینا در تاریکی باقی مونده. حالا وجه شبه چیه اینجا؟ وجه شبه این است که نور قرآن آمد، اما اینها چون سمون بکمون امیون بودن، نور قرآن در دنیا بر نتافتند، در قیامت شبیه شدن به کسی که در یک بیابان تاریکی قرار گرفتن، یه لحظه که نور آمد نور خاموش شد و اینا در تاریکی باقی موندن. نور را خودشون خاموش کردن، خودشون از نور قرآن استفاده نکردن.
آقا میفهمن که ذهب الله به نورهم،
اصلا یعنی اونا یه نور فطرت رو داشتن دیگه، و خدای سبحان قرآن رو فرستاده بود که اینها با اون فطرتی که دارن، سرمایه هستی که دارن، که در اون فطرت حق را دوست می‌دارن باطل را دوست نمی‌دارن.
فجورها و تقوا
هم فجور به هم تقوا الهام به اونها شده.
اینجا از باب به اصطلاح از بین رفتن نور اونها، اینا توی این آیه زارن به خداوند نسبت میده دیگه. ذهب الله به نورهم و ترکهم.
در قرآن زیاد داریم که به خدا نسبت داده میشه، ولی در از خود اینها خواستن که اون نور خاموش
بشه. مقدماتش خودشون فرمودن.
بله. پس اونجا پس مشبه کی شد؟ کفار. مشبه هم به کی شد؟ به کی تشبیه شده؟ به کسی که در یک تاریکی مطلق قرار گرفته و نیاز به نور داره. نور یک لحظه روشن شد، اینا خواستن استفاده کنن، خدا اون نور را خاموش کرد. خدا خاموش نکرد، خودشون در از در دنیا خاموشش کردن.
مثلا کسی که در بیابانی در تاریکی گیر افتاده، یه لحظه مثلا یه چراغ روشن میشه، فوت میکنه، خاموشش میکنه.
بله. این بله. یک مشبه و مشبه به وجه شبه.
بله.
در آیه 19 او کسیب من السماء، حالا اونجا اعداد تشبیه هم میشه مثل، مثل ما خودمون مثلا میگیم که حسن مثل شیره.
بله. خود کاف هم داره دیگه مثله. بله
بله، اون کاف اونجا داره. بله. مثل اونها مانند مثل اونها.
بله.
توی فارسی هم مثل هم میگیم، حسن مثل شیره،
اعداد تشبیه هم مثل. بله.
در این آیه فهمد او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق هدر الموت، یا اینها تشبیه شدن. این دومیش مال منافقینه. منافقین خب ابتداعا یک تبعیتی گاهی انجام دادن، چون مردد شدن، چون نفاق یکی از درجاتش ضعف ایمانه، یعنی انسانهایی که ایمان ضعیفی دارن در از گرفتار نفاق هم میشه. هستن. این یه مقداری نسبت به اون کفار که از اول زیر بار نرفتن یه تفاوتی دارن. حالا اینجا در ادامهش مشخص میشه. اینا مثلشون مثل کسی است که در شب تاریک زیر باران تند، سیب باران بسیار تند رو میگن، قرار گرفته و ظلمات هم آسمان زمین رو فرا گرفته، رعد و برق هم به حدی شدیده که اینها از ترس گوششون رو میگیرن با دستهاشون، یجعلون اصابعهم این انگشتاشون رو فی آذانهم در گوشاشون میذارن. برای چی؟ من از صواعقه، از صاعقه ها. برای چی؟ حذر الموت، که آقا اینقدر این شدیده که ما رو میکشه این صداها، یا این برق میزنه ما رو خاکستر میکنه. والله محیطون بالکافرین. این ادامه، این به اصطلاح تشبیه ادامه داره. یک هادل برقو، این برق زرق، این رعد و برقی که داره میزنه، کم مانده برق یک تفا ابصار هم چشماشون رو کور کنه. کلما، حال نکته اینجاست، کلما اضاء لهم مشافی، هر وقت اون نور که ابرها جرقه میزنه و
برق
میزنه، اینا دو قدم را میرن، چند قدم را میرن. و ازا ازلم علیهم قامو، اما وقتی که اون تمام میشه، اون برق، رعد و برق تمام میشه، اینه میزنن، چون تاریکی نمیدونن کدوم طرف برن. از اینجا خیلی از مفسرین استفاده کردن که اینا گاهی به بعضی از دستورات اسلام عمل کردن، گاهی ایمان آوردن، گاهی ایمانشون این مقداری قوی شده بعد دوباره ضعیف شده، مثل همونان که لا اله الا الله ولا اله الا الله،
مذبذبین
بین ذلک، یعنی نه این مذبذب بودن رو داشتن، شک داشتن،
تزلزل،
نه اون گروه اول که از اول کلا اینا ایمان نیاوردن. بله، ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير، که حالا این دی بحث ادامه بحثه. پس اینجا مشبه و مشبه هم به چی شد؟ خود این کاف میشه اعداد تشبیه.
بله.
کی تشبیه شده؟ منافقان. به چی تشبیه شده؟ به کسی که در شب تاریک ظلمانی زیر باران بسیار شدید همراه با رعد و برق بسیار خطرناک قرار گرفته و این میخواد خودش از این تاریکی نجات بده. گاهی این رعد که میزنه یه مقدار هوا روشن میشه، این چند قدم میره دوباره تاریک میشه، دوباره میایسته. پس اینم تشبیه شده به مثلا منافقینی که این چنین وضعیتی در دنیا داشتن،
گاهی عمل میکنن
گاهی عمل میکنن. حالا ایشون سوال کرده بودن که مثلا این نشان از مثلا بیشخصیتی اینهاست یا عدم ثبات شخصیت اینهاست. ما با اصطلاحات روانشناسی نمیخوام الان اینجا وارد، چون اونجا اصلا یه تعریف جدایی داره.
بله،
بله میتوانیم بگوییم که ایشان نتوانست هویت دینی خودش را تثبیت کند، به هویت ایمانی و دینی نرسید،
همون مذبذب بودن و متزلزل بودن. بله.
خب این پس یک تشبیه.
آیه آیات 17 تا 19 تا 20 سوره مبارکه بقره.
اما آیه 31 سوره مبارکه حج فرمود و من یشرک بالله، کسی که برای خدا شریک قائله، فکأنما خر من السماء فتختفه الطير او تهوی به الريح في كل مكان سحيق.
في مكان سحيق،
في مكان سحيق. خب اینجا الان چیه؟ قصه کی تشبیه شده؟ اون مشرک. و من یشرک بالله، کسی که شرک به خدا می‌ورزه، این تشبیه شده به کسی که از آسمان داره سقوط میکنه.
بله.
اعداد تشبیه چیه؟ که انما عدد تشبیه، یا همون خود که، یا بعضی ترکیبی میگیرن بعضی جدا میگیرن.
بله.
فکه انما خر من السما، خب کسی که از آسمان سقوط بکنه از دو حال خارج نیست، یا پرنده ها وسط آسمان اون رو پاره میکنن میخورن تیکه تیکش میکنن، یا نه به دست پرنده ها و لاشخارها نمیفته، بلکه سقوط میکنه در یک فی مکانن صحیح، در یک مکان بسیار بعید و دور که وقتی به اونجا میخوره خورد خمیر میشه، کوچکترین تیکش میشه گوشش.
بله.
خب این هم تشبیه که اینجا وجود داره. خب حالا فرق این دوتا تشبیه ها چیه؟ یا مثلا فرض کن بچه اشتراکشون چیه؟ بچه اشتراک اینه که هر دو نابود میشن، چه اونی که توی آسمان توی شب تاریکی که رعد و برق داره میزنه و این نمیتونه راه رو پیدا کنه، همونجا میمونه از بین میره، چه این کسی که از آسمان توحید و آسمان معنویت که توحید باشه نفی کرده و گرفتار شرک شده و سقوط میکنه، هم این از بین میره یه توسط پرنده ها و لاشخورها، یا به خاطر سقوط در یک دره بسیار طولانی، و اینم به این شکل از بین میره. این تشبیه ها خیلی تشبیه های توحیدی عجیبیه که اون کسی که داره شرک میبرزه حواسش نیست، این داره سقوط میکنه. اون روایتی که امام عزیزمون امام راحل میخوندن که اون کسی که گناه کرد بعد از 70 سال به ته جهنم رسید، این یعنی همون سقوطه. اون کسی که از خدا دور بشه اون داره حرکت میکنه به سوی جهنم، وقتی که میمیره تازه میرسه به ته جهنم و اونجا آشکار میشه که به ته جهنم رسید.
بله، خیلی متشکرم. امیدوارم که این عزیز شنونده جواب خودشون رو گرفته باشن. امروز 9 ربیع الاول هست و بسیار بسیار تبریک میگیم خدمت شما. باز هم سال روز آغاز امامت حضرت ولیعصر رو تهیه کننده برنامه جناب آقای محمودی آیاتی از سوره مبارکه نبأ رو با صدای عبدالباسط برامون آماده کردن که با هم میشنویم.
ان للمتقین مفازا.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
الله
329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025.
ساعت 16:25 دقیقه است. این شماره تلفنی که اعلام شد 329-551 همین الان همکار عزیزمون پای تلفن هستن و سوالات شما رو ضبط میکنن. اگر سوالی دارید میتونید همین الان تلفنتون رو بردارید و با این شماره که از شد تماس بگیرید. خب ایام شادی هست، بسیاری از کارهای خیر از جمله ازدواجها در این روزها صورت میگیره و عزیز شنونده از آذربایجان شرقی با شماره 914-9100 تماس گرفتن و سوال کردن که آیا استخاره در مورد ازدواج کار درستیه یا خیر؟
استخاره اسمش روشه، یعنی طلب خیر کردن از خدا.
استخاره پس از حیث لغت یعنی طلب خیر کردن.
بله دیگه. نکته دوم، استخاره ای که مصطلحاً بعضی با قرآن استخاره میکنن، بعضی با تسبیح استخاره میکنن، خود با قرآن استخاره کردن هم انواع مختلفی داره،
آدابی داره،
انواعی داره.
بله.
عمدتاً بزرگان ما بحث استخاره رو در مباحثی که انسان از طریق استشاره و مشورت به نتیجه نرسیده باشه میگوین، نهایتاً وقتی متحیر شدی چاره دیگه نداری، باید استخاره کنی. و عمل کردن هم به استخاره واجب نیست، یعنی اگر استخاره کردی این کار خوبی نیست، به طرف انجام داد، این کار حرامی انجام نداد، یعنی تکلیف آور
نیست.
من تجربه‌ای که خود شخص خودم دارم، اینایی که استخاره‌ای هستن، شما ببینید اصلا راجب روش زندگی پیامبر عظیم روشن شما استخاره نمیبینید، اونجا بس استشاره میبینید و شاور هم فی الامر فیضا ازم تفا توکل الله، میگه حالا استخاره کن که مثلا از کن تو شهر بیستی، تو قصه جنگ احد تو شهر بمانی به جنگی یا بری مثلا بیرون از شهر به جنگی.
خب استشاره
نداری که حضرت همه رو جمع کرد و مود خب بگید که چیکار بکنی. خب اون جوانترا گفتن بیرون شهر، اونایی که مقدار سنشون بیشتر بود گفتن داخل شهر. بعد خود حضرت نظر جوانترها رو انتخاب کرد، فاذا عزمت فتوکل علی الله.
بله.
لذا مسئله استشاره مشورت در خیلی از جاها خیلی از کارهای خیر رو جلوش میگیره. یعنی مثلا فرض کن این رفته مشورت کرده، تحقیق کرده، هیچ مانعی هیچ مشکلی وجود نداره و میتونه دختر خانمش الان به عقد این شخص در بیاره یا اون عروس رو برای آقازادش بگیره و دقیقه 90 میره استخاره میکنه، استخاره خوب نمیاد، اونجا جای استخاره نیست، پس عقل برای چی گذاشته؟
این هم توصیه هم که شده بیشتر به استشاره است دیگه.
بله،
در روایات بله
کنم. اونجا بیشتر و در خیلی از روایات هم بس استخاره همین دعاست، یعنی بگو استغفرالله، من طلب خیر از خدا میکنم،
خدای خیر رو در این کار قرار
بده. نظام در صورت اون چه که بنده از اساتید خودم دیدم و در زندگی تجربه خودم دارم، استخاره در جاهایی که انسان متحیر به معنای واقعی، ولی اونجایی که عقل داره دلالت میکنه، دیگه عقل دیگران داره راهنمایی میکنه، تحقیق داره تایید میکنه، ما مأمور نیستیم باطن اشیا رو به دست بیاریم بعد بگیم استخاره باطن اشیا رو بریم نشون میده.
استخاره هم برای این قلال قاعده نیست.
نیست دیگه. بله.
بله.
یکی از این دوستان ما شاید مثلا حدود 35-6 سال پیش ارث خوبی بهش رسید، خیلی ارث زیادی بود که با اون میتونه مثلا فرض کن اون وقت نزدیک 20 تا خونه بخره با اون ارث. و یک کسی بهش پیشنهاد داد که اینو بیا بده مثلا فلان مهندس بره مثلا فرض کن چند تا هتل بسازه. درست؟
بله.
بعد رفت پیش کسی استخاره کرد، خیلی خوب آمد که بره هتل بسازه، ولی عقلا بهش گفتن بابا این که الان شما 20 خونه بخری با این خونات مثلا اجاره بدی، اونو که شما نمیشناسی. گفت نه، استخاره چون خوب آمده میدم. و استخاره یکی کرد باعث شد کل اون